شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر نعمت آزرم، شاعر ملی، پژوهشگر ادبیات و علوم اجتماعی هستیم. جناب آقای دکتر نعمت آزرم، به شما شب بخیر میگم و سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
درود بر شما و همکار عزیزتون و همه هممیهنان که در خانه پدری سخنان امروز ما رو میشنون، ویژه که درباره مشروطیت هست، این مهمترین واقعه تاریخ اجتماعی ایران از آغاز این دولت ملتی که به نام ایران در تاریخ شناخته می شود.
درود بر شما جناب آزرم. همونطور که خود اشاره کردید، این روزها مصادف بود با 102 سال روز انقلاب مشروطیت ملت ایران. میخواستم لطف کنید و بفرمایید که اساساً چرا انقلاب مشروطه شد و درس هایی که از اون میتوان برای امروز ایران آموخت و استفاده کرد کدامین است؟
یا مرگ یا تجدد و اصلاح، راهی جز این دو پیش وطن نیست. ایران کهن شده است سراپای، درمانش جز به تازه شدن نیست. اگر کسی نداند که این دو بیتی که من اکنون عنوان حسن مطلع برای آغاز سخن خوندم، اینها از آن بهار است و در همون سالهای انقلاب مشروطیت گفته شده است، نسبت موضوع به حال و روز اکنونی جامعه ما چنان است پنداری در همین دوران خود ما، در همین زمان اکنون میشه سروده شده، اما این شعر مال 10 سال پیش است. ما در با وقتی که تاریخ تحولات اجتماعی ایران رو می نگریم، با اونجا که مربوط به حقوق و منزلت انسان ایرانی هست، هیچ رویدادی به اهمیت انقلاب مشروطیت و دستاورد ارزشمند اون قانون اساسی، یعنی همون که کنستیتوسیون میگیم به فرانسه، در تاریخ مدون 3000 ساله ایران ما نداشتیم. همه آگاهان کم و بیش به تاریخ ایران میدانند که از دوران ما تا با انقلاب مشروطیت بر باشندگان این سرزمین و اقوامی که در مجموع در گذار هزارها و صدها ملت ایران رو به وجود آوردند، از سر این مردم آوارها، سیلها، شادیها، اندوها، حوادث، آمد و شد سلسله های فرمان روایی، جابجایی ها، همه اینها انجام شده. اما با اونجا که باز میگرده از منظر انسان ایرانی و اون چه مربوط به مقدرات زندگی او هست و اون چه مربوط به شأن و کرامت انسانی هست، این انقلاب مشروطیت هست که دایی یگانه در تاریخ ایران باره. ما میدانیم که طور اجمال پیش از انقلاب مشروطیت در فاصله 1300 ساله سقوط ساسانیان با انقلاب مشروطیت، مردم یا به عنوان موالی نامیده می شدن، نامی که در سده های اول و دوم اسلامی به باشندگان سرزمین های مفتوحه، یعنی اونها که با جنگ یا به صلح گشوده شدن برابر لشکریان رب، یا به عنوان موالی یعنی بندگان، یعنی بردگان، بردگان آزاد شده نامیده می شدن. و کل این سرزمین هایی هم که به نام ایران بوده است به نام سرزمین های شرقی خلافت. این یادآوری تاریخی هم بی جا نیست که با برآمدن صفویان بر رغم این که از قرن های سوم و چهارم و با برآمدن صفاریان و اون مرد سیستان یعقوب قیس صفار، حاکمیت صفاریان و بعد اندکی با فاصله اندکی یعنی زودتر از اونها طاهریان در طیب تاریخی، فاصله های کوتاه پشتر صفاریان، بعد سامانیان، بعد آل بویه، با این که این خاندان ها این خاندان چارگانه از چار خاندان ایرانی هستند و هر کدام به نوبه خود برای باز به دست آوردن استقلال ایران می کوشند، دستاوردهای ارزنده‌ای هم تا در تاریخ به جای گذاشتند. تا این همه نکته مهم تاریخی که من باید اول از همه یادآوری کنم این است که از سقوط ساسانیان تا برآمدن صفویان در جغرافیای سیاسی جهان، ایرانی که تا اون زمان یه 1500 سال یکی از دو ابرقدرت جهانی شناخته می شده است، به عنوان یک کشور واحد یعنی یک واحد سیاسی در جغرافیای سیاسی جهان، بعد از فروپاشی سامانیان در جغرافیای سیاسی جهان تا برآمدن صفویان کشوری به نام ایران وجود ندارد. اون چه زنده هست در شاهنامه فردوسی و دیگر شاعران که همش از ایران نام میبرند، این اشاره است به یعنی دلیل و نمادی هست از اون خودآگاهی ملی، اون پیشینه تاریخی که به وسیله عمدتاً با پیشزمینی که شعوبیه آغاز کردن در قرن چهارم اوج گرفت و با شاهنامه فردوسی تثبیت شد. اما این کشوری که پیش از آن به نام ایران نامیده می شده در زمان ساسانیان ایران شهر نامیده می شده، دقیقا در پهلوی اشکان ساسانی، این که در شاهنامه فردوسی شما به تراب به نام شهر ایران برمی خورید، همه شهر ایران سرای من است، اما ایران شهر چون اون صورت اضافه مغلوب در وزن فاولون فاولون نمیخوانه، بنابراین در زبان فردوسی میشود شهر ایران. در هر حال قضیه این است که فرمانروایان محلی اگرچه به صورت اسمی باری از سوی بغداد منصوب میشدن پس از اینکه خود متصرف میشدند فرمان فرما ایران، اما اینها یا تبارشون شناخته می شدن، می گفتن صفاریان، دیلمیان، سامانیان و مناطق گوناگون ایران با نام های منطقه‌ای باز شناخته می شده. خراسان، سیستان یا نیمروز، کرمان، دیلمان، طبرستان، فلانی فرمان امیری طبرستان برش ساده می شده. یا بعد از اینکه سامانیان شمال خراسان رو پادشاهی در حقیقت دو وجود می آورند. اما در این حال ما در تاریخ می خوانیم امیر اسماعیل سامانی، چرا که اینها به هر روی می بایستی که به عنوان منطقه نامیده میشه، نامیده بشود و مجموعه کشوری به نام ایران در جغرافیا اساسی غایبه، اما در ذهنیت تاریخی بیدار است. و نه تنها فردوسی که شاهنامه پر از تنین نام ایرانی، در دیگر شاعران هم که نگاه میکنیم مثلا شعراتی از نوعی پارک نظامی که همه عالم تنست و ایران دل نیست گوینده زین قیاس خجل، چون که ایران دل زمین باشد دل هم به بود یقین باشد. این هم تازه 20 سالی بعد از فردوسی، یعنی در قرن ششم. در هر حال بر همه احوال ما فرمان روایان محلی داریم، شاید تقسیم بندی شده. بعد از اینم که با برآمدن صفویان در اول قرن 16 میلادی، 900 سالی بعد از روپاشی ساسانیان، پارچگی ایران به طور رسمی اعلام میشه و شاه اسماعیل خودش رو شاه ایران مینامد. خیلی خوب. البته من فراموش نمی کنم که در اون به 20 ساله بین قرن سوم تا اول پنجم کوشش هایی برای این کار شد که به سامان نرسید. در هر حال اشاره من فقط میخوام به اینجا باشه، تأکید من روی حقوق انسان ایرانی است که این حقوق انسانی و شهروندی او در انقلاب مشروطیت متعلق میشه. بیش از او ما یا سرزمین های خلافت شرعی هستیم، مردمانی هستیم و بنده خلیفه باید باشیم برای رعیت سلطان. و میدانیم که به طور سنتی قدرت اجتماعی، قدرت سیاسی در مطلق قدرت اساساً در ایران درختی بوده است با دو شاخه، سلطنت و روحانیت. نوعی تقسیم کار بوده و تقسیم قدرت هر دو. ما هنوز به دلایل این ما کندم بضاعت علمی دانشگاهی نمیگم.
بله.
لابد قطعا مرحمت حضور مستمر انواع دیکتاتوری ها، ما هنوز در تاریخ ایران به یک نظریه نرسیدیم. یعنی به خاطر اینکه بخواد یک نظریه درباره تاریخ کشوری با تلاطم های ایران به نظریه تاریخی برسیم، میبایستی پیش شرط های علمیش که مهیا میشود در کنار او پیش شرط های دیالوگ علمی نشت و عقاید و آرا، همون که 2300 سال اروپا او مشغول بوده. واقعا عجیبه که آغاز این کار در اروپا با همین قرن 16 و برآمدن صفویان من هست. در هر حال گفته اینه که وقتی که ما در آغاز صفویان، وقتی ایران بار دیگر میخواهد دل خودش یک پارچگی رو راهم بکند، در همون نخستین ده سال اول حکومت پادشاهی شاه اسماعیل صفوی، میدانیم که جنگ چاندران رخ میده.
بله.
ایران در 16 یعنی دهه دوم قرن 16 میلادی است. بلازم بازگوی تاریخ اشاره به نکته ای هست، فقط چند تا سرفصل میخوام بگویم و بگذارم تا برسم به مشروطیت. توقع منطقی این بوده است که ذهنیت جامعه ما، خودآگاهی ملی ما، این که می بایستی با جهان معاصر بشویم، در هر حال او خواب تاریخی ما می بایستی با صدای توپهای دویستگانه سلطان سلیم اول که آمد به جنگ شاه اسماعیل صفوی در جنگ کالدران، بایستی قرنش و توپخانه ما را از این خواب تاریخی بیدار می کرد. و بعدی که با همه رشادت هایی که سپاهیان ایران کردن به حسد به شکست ایران انجامید، اگرچه اصل اون اقلال ایران محفوظ موند و سلسل سفرگیه 230 سالی باقی موند، ولی میخواستم اینو بگم.
یا بازم اشاره شد به این جنگ چالدران که باید گفت یکی از بزرگترین و واقعا نامیترین دفاع های تاریخ جهان باید اسمش رو گذاشت از طرف مردم ایران.
بله بله، اون چه که در مفهوم رشادت و میهن دوستی و مقاومت در مقابل دشمن بوده، بی تردید شادروان نصرالله فلسفی، استاد نسل اول از استادان نسل اول دانشگاه تهران، دو جلد کتاب داره درباره صفویه. هنوز بعد از 70 سال کاری که اون کرده من ندیدم کارهای دقیق تر از اون، و ایشان که متخصص اون کار بود فصل مهمی رو به همین جنگ چالدران اختصاص داده است، و این که شاه اسماعیل با آگاهی از این که به پاه دشمن مجهز به
توپخانه
آتشین هست، با این همه گفت نه، مردان با شمشیر می جنگند و یه استراتژی داشت که اگه بخوام داخل اونا بشیم به بحث خودمون کمتر نیستیم. فرورده می گویم بعد از این که سرانجام افارای دو لشکر رو با روی هم بود، استراتژی سپاه عثمانی این بود که اراده های توپ رو از چشم سپاهیان ایران برای اینکه بپوشنن، سه رده نظامی جلوی توپا ایستاده بودن. توپای قدیم میدانید که به هم با زنجیر میبستن که این گام شلیک توپ معلق نزنید از جا کنده نشید. بعد ترافی جنگ این بوده که به مجردی که جنگ آغاز شد، این طول صفی که این توپ ها مستقر شدند، به مجرد آغاز جنگ این سربازهای عثمانی که جلو اینها به عنوان پوشش ایستادن، از دو سوی از چپ و راست به سرعت برن کنار جلو توپخانه آزاد کنند. از سوی سپاه ایران برنامه این بود که به مجردی که جنگ شروع میشه بدنه سپاه عقب بشینه، سمت راست سپاه به فرمانده شخص شاه اسماعیل صفوی به سرعت با سواران زبده بتازن، به سمت یعنی دور بزنن توپخونه رو، از سمت چپم سردار بزرگ دوره صفوی محمد خان استازی. وقتی که نایر جنگ برافروخته می شود و شیرپورها به صدا در میان، از دو سوی همین کار انجام میشه، با این تفاوت که سرعت و چالاکی که سواران همراه شاه میکنن تا توپخانه، برنامه این بوده که تا توپخانه میخواد خودش رو آتش کنه، سپاه ایران بخش عظیمی که بدنه سپاه عقب نشسته، بنابراین از تیرس توپخانه دوره، سمت چپ به فرمانده شاه اسماعیل دور میزنه، میخواد بیاد از این سمت حمله کنه یا پشت توپخانه، هم تو راستم این سردارش در محمد خان استاد بیاد، اینها برسن به هم. بنابراین این توپخانه در عمل از کار بندازن، یعنی اینکه توپخانه یه کارش بعد که اینو جدا کردن اون بدنه عقب کشیده سپاه ایران بازگرده و اون جنگی که شیوه خود اینها بوده انجام بدن.
بله.
گذر فلسفی این است که در لحظات آغازین جنگ شاه اسماعیل با زبده سواران جمع داشت بودن چنان به تاخت آمد که پیش از آن که توپخانه ها بتونن کار کنن اینا دور زدن خودشون رسوندن به پشت توپ و شاه اسماعیل شروع کرد این زنجیرهای توپ رو هم با شمشیر زدن به هم توپچی ها رو گردن زدن اما به سرعت چالاکی که سواران همراه شاه تونستن بیان این به حساب این برنامه رو اجرا کنن جناح چپ ارتش ایران این کار رو نتونست بکنه و داشت انجام میداد یکی از این توپ ها گرفت به خود لای توپ گرفت به خود
استاچلو
بطخان جناح چپ نتونست بسونه پرچون در نابعین شاه با افسران ویژه و سواران ویژه خودش در محصول گیر کرد بگذاریم که به اثر محصول شکافته شد و ارتش ایران البته شکست قهرمانی در حقیقت
بله